بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از علی سجادی جلب می‌کنم.
با سلام، به گفته پلیس پاکستان زد و خورد میان حامیان و مخالفان قاضی افتخار چودری رئیس برکنار شده دیوان عالی این کشور در کراچی دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. تلویزیون پاکستان صحنه‌هایی از طرفداران مسلح دولت را در حال پرچم و اسلحه گردانی در خیابان‌های کراچی نشان داده است، در حالی که تعدادی اتومبیل در حال سوختن بودند. پلیس قبلا اعلام کرده بود 3 نفر از طرفداران قاضی چودری توسط مردان مسلح ناشناس کشته شدند. به گفته پلیس ترکیه در یک انفجار در بازارچه‌ای در شهر ازمیر در غرب ترکیه دست کم 13 نفر زخمی شدند. روز شنبه دولت یمن سفرهای خود را از ایران و لیبی فراخواند تا با آنان در زمینه آنچه حمایت ایران و لیبی از شورشیان این کشور می‌داند گفتگو کند. مقامات یمن ایران و لیبی را به حمایت از شورشیان شیعه در استان سعدا در شمال یمن متهم کردند. معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور مذاکره با پادشاه عربستان سعودی به این کشور رفت. آقای چینی در ملاقات با پادشاه عربستان درباره سیاست آمریکا در عراق و نگرانی‌های عربستان در این زمینه گفتگو خواهد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است مسائل مربوط به ایران یکی از موضوع‌های اصلی مذاکرات خواهد بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از عراق و امارات متحده عربی دیدن کرده و قرار است به اردن و مصر نیز سفر کند. رهبران روسیه، ترکمنستان و قزاقستان روز شنبه به توافق رسیدن خط لوله جدیدی را در امتداد دریای خزر به منظور انتقال گاز طبیعی احداث کنند. این توافق میان رؤسای جمهوری سه کشور در نشستی در شهر ترکمنباشی صورت گرفت. روسیه مدتی است در تلاش کسب حمایت کافی برای احداث خط لوله‌ای برای انتقال گاز در امتداد ساحل دریای خزر است. طرح دیگری نیز برای انتقال گاز وجود دارد که از حمایت آمریکا برخوردار است. در این طرح خط لوله گاز از درون دریای خزر می‌گذرد و احتیاج به گذشت از خاک روسیه ندارد. و یک مرد بیکار در چین به اتهام مخدوش کردن سیمای ماوتستونگ رهبر درگذشته این کشور در میدان تیانمن بازداشت شده است.
با تشکر از علی سجادی که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و مکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نتایج انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر و گفتگو با یک فعال دانشجویی. بازار سیاه فروش تکنولوژی هسته‌ای توسط پاکستان. ادامه آتش سوزی ها در کالیفرنیا. و گزارش های دیگر. نتایج رسمی انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر پلی‌تکنیک روز شنبه 22 اردیبهشت ماه اعلام شد. انتخابات در روزهای 17 و 18 اردیبهشت برگزار شده بود. بر اساس اطلاعیه هیئت نظارت بر انتخابات، علی‌رغم تلاش مدیریت بر عدم برگزاری این انتخابات، تعداد کل آرای گرفته شده 1926 رای بود. از این تعداد 112 رای باطل محسوب می‌شود. در میان انتخاب شدگان احمد قصابان، مجید توکلی و مجید شیخپور حضور دارند که در بازداشت به سر می‌برند. امین بزرگمهر گفتگوی انجام داده است با علی افشاری، فعال دانشجویی در زمینه فشارهای حکومت بر دانشجویان در زمان برگزاری انتخابات. ما هم می‌شنویم.
این انتخابات انتخابات مهم و حساسی بود، چون مدیریت دانشگاه از بعد به شروع به کارش پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، یکی از اهداف اصلیش غیرقانونی اعلام کردن و متوقف کردن فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان واقعی امیرکبیر، یعنی انجمنی که منتخب دانشجویان هست و ایجاد انجمن موازی بود که از نیروهای دستشانده خود مدیریت و عمدتاً اعضای بسیج دانشجویی یا طیف راستی که در گذشته دور در انجمن اسلامی آمریکایی فعالیت می‌کردند. در طول یک سال گذشته محدودیت‌های بسیاری از جمله تخریب فیزیکی دفتر این انجمن، احضار و محکومیت فعالانش در کمیته‌های انضباطی به محرومیت از تحصیل، همچنین احضار اونها و نهادهای امنیتی، بازداشت‌ها، ممانعت از اجرای برنامه، متوقف کردن همه بودجه‌های دانشگاه و بستن اونها به روی اونها و ممنوع الورود کردن برخی از چهره‌های اون به دانشگاه از سوی مدیریت صورت گرفته بود و همه هم‌غم اونها بود که این بار مانع از برگزاری انتخابات بشن. حتی کار به جای رسیده بود که انتظامات دانشگاه برخورد فیزیکی کرد، در روز اول حمله کردند که صندوق‌ها رو جمع بکنن، ولی با مقاومت دانشجویان ناکام موندن. بعد حراست دانشگاه شب رفت که چون انتخابات دو روز هست و اونا صندوق‌ها رو در جاهایی در شب نگه می‌دارن که در روز دوم دوباره بیارن و وارد انتخابات رو ادامه بدن، هم نمی‌کردن و جاهای مختلف دانشگاه می‌گشتن که این صندوق‌ها رو بگیرن و ضبط بکنن، ولی نواز هم موفق نشدن. و هر صورت این انتخابات صحنه یک رویارویی تمام بود بین سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دولت احمدی نژاد و مقاومت دانشجویان که سرانجام دانشجویان سرافرازانه از این رویارویی پیروز در اومدن. باز اهمیت این انتخابات بخوام بگم، اشاره میکنم به صحبتی که مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه امیرکبیر گفته بود که اگر اینها بتونن انتخابات رو برگزار بکنن، این به معنای شکست نظام در پلی‌تکنیک هست. من معتقد هستم که برگزاری این انتخابات به واقع شکست سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دولت احمدی نژاد هست که علی‌رغم همه تدابیر سیاسی و امنیتی و حتی برخورد فیزیکی نتونست مانع شکل‌گیری انجمن اسلامی منتخب دانشجویان بشه.
چرا دانشگاه امیرکبیر انقدر برای حکومت مهمه؟
به دلیل موقعیت استراتژیک دانشگاه امیرکبیر که نیروی محرکه جنبش دانشجویی در کشور هست، حاکمیت همه هم‌غم بشه در اونجا قرار داده و فکر می‌کنه که اگر بتونه تک صدایی رو و خاموش کردن صدای هر انتقاد و اعتراضی رو در پلی‌تکنیک اجرا بکنه، اون وقت به راحتی میتونه این فضا رو به سایر دانشگاه کشور هم گسترش بده. بنابراین امروز عملا میشه گفت که دانشگاه پلی‌تکنیک استالینگراد جنبش دانشجوی ایران.
علی افشاری فعال دانشجوی در گفتگو با امین بزرگمهر از رادیو فردا. اما روز شنبه دولت یمن سفرای خود در ایران و لیبی را فراخواند تا در زمینه آنچه که حمایت ایران و لیبی از شورشیان این کشور دانست گفتگو کند. مقام های یمن ایران و لیبی را به حمایت از شورشیان شیعه در استان صعدا در شمال یمن متهم می‌کنند. درگیری شورشیان شیعه در استان صعدا از سال 2004 آغاز شده است و در طی این درگیری‌ها آنان با در طی این درگیری‌ها صدها نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر این مورد را از هومن سیسان می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویتر، مقامات دولت یمن روز شنبه اعلام کردند سفرای خود در ایران و لیبی را فراخواندند. دولت یمن می‌گوید ایران و لیبی از شورشیان شیعه یمن که درگیری‌های خونینی با دولت داشتند حمایت می‌کند. دولت یمن ایران و لیبی را متهم می‌کند که از شورشیان یمن به رهبری عبدالمالک الحوثی در استان صعدا در شمال یمن پشتیبانی می‌کند. ایران و لیبی این اتهامات را رد کردند. ابوبکر الغربی وزیر امور خارجه یمن به خبرگزاری رویتر گفت که دولت یمن با سفرای خود در ایران و لیبی در مورد تحولات استان صعدا گفتگو خواهد کرد. آقای الغربی پیشتر گفته بود اگر شورشیان یمن خلع اصلاح شوند، دولت این کشور گزینه مذاکره با شورشیان را هم مورد توجه قرار خواهد داد. شورشیان شیعه یمن متعلق به مذهب زیدی هستند. درگیری های شورشیان یمن با دولت باعث کشته شدن صدها نفر و آوارگی هزاران تن دیگر شده است. دولت یمن که تحت کنترل مسلمانان سنی است، شورشیان شیعه را متهم می‌کند که قصد دارند حکومت عرفی این کشور را از میان برده و به برپایی یک حکومت اسلامی اقدام کنند. این در حالی است که شورشیان می‌گویند که تنها در برابر زورگویی‌های دولت و برای دفاع از روستاهایشان می‌جنگند.
هومن سیسان. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. ما مردم ارمنستان در حالی برای انتخاب 131 نماینده پارلمان به پای صندوق‌های رأی رفتند که رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند تا غرب و به ویژه آمریکا را به مداخله در انتخابات آن کشور متهم کنند. چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عربستان پس از استقلال این کشور از شوروی سابق 22 اردیبهشت ماه برگزار شد. در این مورد گزارش داریم از آرش ایرانی.
رادیو ایران با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس ارمنستان مدعی شد که کشورهای غربی به دنبال راه اندازی انقلاب رنگین در این کشور منطقه قفقاز هستند. مفسر صدای جمهوری اسلامی گفت
کشورهای غربی مثل آمریکا و فرانسه و نهادهای غیر دولتی غربی مثل بنیاد و سروس مسئله ایجاد به اسم انقلاب‌های رنگین در کشورهای قفقاز را در دستور کار قرار دادن و اکنون در ارمنستان تلاش میکنن که حتی اگر در انتخابات پارلمانی امروز نتونن به این هدف برسن، حتی اگر اینو به عنوان بستری قرار بدن که بتونن در انتخابات آینده ریاست جمهوری به این هدفشون برسن. به نظر میرسه که برخی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس دارن دخالت میکنن تو امور داخلی ارمنستان تا روند اوضاع رو به نفع خودشون پیش ببرن.
این اظهارات در حالی بیان شده است که برخی احزاب سیاسی مخالف دولت ارمنستان مقامات را متهم به تلاش برای خریدن آرا کرده و گفتند که تلاش‌هایی برای ساکت کردن مخالفان دولت صورت گرفته است. مخالفان گفتند در صورت بروز هر گونه تخلفی در جریان انتخابات اعتراض‌های عمومی سامان خواهند داد. پیشتر نیز در پی تلاش‌های مردمی برای ایجاد و بسط دموکراسی در برخی کشورهای اروپای شرقی و قفقاز همچون اوکراین و گرجستان، رسانه‌های جمهوری اسلامی از مداخله غرب در مسائل داخلی آن کشورها سخن به میان آورده و به این بهانه خواستار سرکوب شدید جنبش‌های آزادی‌خواهانه توسط حکومت‌های غیر دموکراتیک شده بودند. آرش ایرانی، تهران.
در آستانه دیدار دیکشینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در قاهره، روزنامه مصری الاهرام بار دیگر بر نگرانی مصر در مورد برنامه اتمی ایران تاکید ورزید. روزنامه الشرق الاوسط نیز می‌نویسد قرار است همزمان با دیدار معاون رئیس جمهوری آمریکا از خاورمیانه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز به چند کشور عرب سفر کند. در این مورد گزارشی داریم از فریده رهبر.
الاهرام می نویسد دیک چینی روز یکشنبه در نشست با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره آخرین تحولات در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد. به نوشته این روزنامه برنامه اتمی ایران و پیامدهای آن نیز از موضوعات مورد مذاکره در این دیدار خواهد بود. الاهرام یادآوری می‌کند که مصر پیش از این نگرانی خود را از ادامه برنامه اتمی ایران ابراز کرده است. دیک چینی روز شنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا پیش از آن با رهبران عراق و امارات دیدن کرده بود. قرار است وی پس از مصر برای دیدار با پادشاه اردن راهی آن کشور شود. خبرگزاری خاورمیانه در گزارشی تفسیری در این زمینه می نویسد سفر خاورمیانه‌ای دیک چینی برای هماهنگ ساختن تلاش‌های کشورهای میانه روی عرب با آمریکا جهت پایان دادن به بحران عراق و بحران عرب و اسرائیل است. این خبرگزاری نیز می نویسد تأکید بر خطرناک بودن پیامدهای برنامه اتمی ایران از هدفهای دیگر در سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به منطقه به شمار می رود. در دیدار هفته گذشته وزیران خارجه مصر، اردن و اسرائیل در قاهره نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. روزنامه الشرق الاوسط نیز در همین زمینه می نویسد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به برنامه اتمی ایران اظهار داشته است سفر دیک چینی به خاورمیانه برای تشکیل جبهه‌ای در برابر ایران انجام شده است. این روزنامه می نویسد همزمان با سفر آقای چینی قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز به چند کشور عرب در منطقه سفر کند. وی در این مسیر از عمان و امارات دیدن می کند. از شرق الوسط می نویسد این سفر کمتر از 2 هفته مانده به صدور قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه اتمی ایران انجام می شود. این روزنامه می نویسد دیک چینی در جریان دیدار از کشورهای جنوب خلیج فارس بار دیگر تأکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد.
فریده رهبر. اما گزارش جدیدی که توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک واقع در لندن به چاپ رسیده نشان می‌دهد که بازار سیاه فروش تکنولوژی هسته‌ای پاکستان بار دیگر به راه افتاده است. تجارت غیرقانونی و پنهانی تکنولوژی هسته‌ای که توسط عبدالقادر خان، دانشمند پاکستانی به جریان افتاده بود، یک بار در سال 2004 میلادی متوقف شد. تماج تاهباز و جزئیات بیشتر این گزارش.
گزارش مارک فیتزپاتریک، متخصص امور جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک راهبردی در لندن در مورد فعال شدن مجدد بازار پنهانی خرید و فروش تکنولوژی مورد استفاده در سلاح هسته‌ای هشدار می‌دهد. بر اساس این گزارش، بازار سیاه هسته‌ای که توسط عبدالقادر خان، بنیانگذار برنامه اتمی جمهوری اسلامی پاکستان به راه افتاده بود و در سال 2004 میلادی متوقف شد، ممکن است بار دیگر فعال شده باشد. در این گزارش همچنین آمده است مدرکی در دست نیست که ثابت کند تحریم‌های اعمال شده از سوی پاکستان برای انتقال تکنولوژی هسته‌ای به کشورهایی مانند لیبی، ایران یا کره شمالی کارساز افتاده باشد. مارک فیتزپاتریک در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA بدون شک از برخی فعالیت‌های گوناگون عبدالقادر خان باخبر بود. آقای فیتزپاتریک میگوید CIA برای مدت طولانی اهمیت چندانی به روابط نزدیک و خصوصی عبدالقادر خان با ایران نداده است. در گزارش آقای فیتزپاتریک به بازار سیاه فناوری هسته‌ای عبدالقادر خان و روش‌های انتقالی پیچیده آن به کشورهای مختلف با جزئیات کامل اشاره شده است. فناوری هسته‌ای در کشورهای مانند مالزی، ترکیه، کشورهای اروپایی یا آفریقای جنوبی آماده می‌شد و برای مثال به کشور لیبی از طریق دبی انتقال پیدا می‌کرد. در گزارش مارک فیتزپاتریک آمده است که با وجود کنترل پاکستان بر فناوری هسته‌ای خود باز هم بعید است که عبدالقادر خان دستش بسته شده باشد. پس از حمله‌های 11 سپتامبر فشار ایالات متحده بر پاکستان برای یاری نرساندن به گروه‌های اسلامی حزب عبدالقادر خان از برنامه هسته‌ای و دستگیری خانگی وی از سال 2004 اعلام شد، بازار سیاهی که به راه انداخته است متلاشی شد. گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌آورد که با وجود همگی اینها برخی از کسانی که با عبدالقادر خان همکاری نزدیک داشتند توانستند از قانون عبور کنند و بازار سیاه هسته‌ای وی را بار دیگر فعال کنند. بر اساس این گزارش کسانی که با عبدالقادر خان در رابطه نزدیکند در بسیاری از کشورها از جمله در دبی، ترکیه، آلمان، مالزی یا سوئیس فعالند و تعداد آنها نزدیک به 50 نفر است.
بازار سیاه فروش تکنولوژی هسته‌ای توسط پاکستان بار دیگر آغاز شد. گزارشی بود از تماج تاهباز.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
فرمانده نیروهای آمریکایی در حوزه اقیانوس آرام میگوید تمایل چین به تشکیل یک ناوگان هواپیمابر قابل فهم است و ایالات متحده در این زمینه به چین کمک خواهد کرد. در یاسالار تیموتی کیتینگ در یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن در روز شنبه به سوالهای خبرنگاران در زمینه‌های مختلف پاسخ داد. لیلی صدر
در یاسالار کیتینگ میگوید به باور وی رهبران چین تشویق شدند که یک ناوگان هواپیمابر تشکیل دهند، اما آنها باید متوجه تأثیر در اختیار داشتن چنین جنگ افزار متحرک و قوی باشند.
An aircraft carrier from a country pulls into port and it is an unmistakable demonstration of will and resolve.
یک ناو هواپیمابر از یک کشور در یک بندر پهلو میگیرد و این بی‌تردید نمایانگر اراده و رأی یک کشور است و ما در مورد این مسئله گفتگوهای سازنده و خوبی داشتیم. من از قصد چین به منظور ایجاد ناوگان و یا اینکه آیا این ناوگان تشکیل خواهد شد یا نه اطلاعی ندارم، اما ما تبادل نظر خوب و صادقانه‌ای در مورد مسائل عمده‌تری داشتیم که به تشکیل ناوگان هواپیما بر مربوط می‌شود.
pleasant candid exchange about the larger issues attendant to a carrier program.
دریا سالار کیتینگ در دیدار با وو شنگلی فرمانده نیروی دریایی چین بر این مسئله تاکید کرد که تشکیل ناوگان هواپیمابر کار پیچیده و مشکلی است، اما وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز شنبه گفت که اگر چین تصمیم به انجام چنین کاری بگیرد، ایالات متحده در صورت تقاضای چین به این کشور کمک خواهد کرد.
It is not an area where we would want any tension to arise unnecessarily.
ما نمی‌خواهیم که بی‌دلیل در این زمینه تنش ایجاد شود. و اگر آنها تصمیم بگیرند که یک ناوگان هواپیما بر تشکیل دهند، تا جایی که بخواهند و توانایی ما اجازه دهد، به آنها در این برنامه کمک
می‌کنیم.
دریا سالار کیتینگ همچنین به خبرنگاران گفت که معتقد است در گفتگوهای وی با رهبران نظامی و غیر نظامی چین پیشرفت‌هایی در زمینه درک برنامه‌های استراتژیک دو کشور حاصل شده است. او گفت قصد دارد چالش‌ها در تمرین‌های نظامی مشترک چین و آمریکا را افزایش و تبادل سربازها میان دو کشور را گسترش دهد. آدمیرال کیتینگ در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه همچنین در مورد سیستم دفاعی تایوان صحبت کرد.
The manifest evidence is pretty clear. Do those of us in the military ever think we have enough? Well take more.
شواهد برای من بسیار آشکار است. آیا هیچ کشوری گمان می‌کند که به اندازه کافی سلاح در اختیار دارد؟ خب ما هرچه بیشتر بتوانیم سلاح جمع‌آوری کنیم، این کار را می‌کنیم. اما توانایی نظامی تایوان قابل توجه است. ما این مسئله را تایید می‌کنیم که آنها ماهیت دفاعی دارند. پیام ما به تایوانی‌ها واضح است. نظر و موضع من این است که توانایی‌های دفاعی آنها برای انجام مقاصدشان کافی است.
And it is my understanding and my position that their defensive capabilities are adequate to task.
آدمیرال کیتینگ که در ماه مارس به سمت فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در حوزه اقیانوس آرام انتخاب شد، در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه در پکن سفر 5 روزه خود به چین و دیدار با مقام‌های نظامی و غیر نظامی این کشور را موفقیت‌آمیز خواند.
لیلی سطر گزارش می داد. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. در حالی که آتش سوزی ها در نقاط مختلف کالیفرنیای جنوبی همچنان ادامه دارد، جزیره کوچک کاتالینا در نزدیکی سواحل جنوبی لس آنجلس تخلیه می شود و قایق های تفریحی به جای جهانگردان ماموران آتش نشانی را به این جزیره می رسانند. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
کاتالینا جزیره کوچکی است در 30 کیلومتری بندر لانگ بیچ در جنوب لس آنجلس که تنها یک محوطه 5 کیلومتری از آن به نام اولان بر روی افرادی غیر از ساکنان جزیره و به ویژه جهانگردانی که راهی سفر دریایی به سواحل مکزیک هستند باز است. ورود به نقاط دیگر این جزیره از جمله پارک‌های دست نخورده آن با حیوانات وحشی و باغ‌ها و مزارع آن با حیوانات اهلی برای افراد خارج از منطقه ممنوع است. این جزیره کوچک از اوایل پیدایش هالیوود تبدیل به استراحتگاه خصوصی هنرپیشگان معروفی چون کلارک گیبل و کارول لومبارد شد، اما در دهه 80 میلادی با غرق شدن ناتالی وود، هنرپیشه قدیمی در آب‌های نزدیک به ساحل آن یک بار دیگر بر روی نقشه خبرهای هنری قرار گرفت. بادهای خشک و هوای گرم از روز چهارشنبه گذشته موجب آغاز چند آتش سوزی کوچک در نقاط مختلف این جزیره شد، اما اداره آتش نشانی کوچک آن با تعداد انگشت شماری از مامورین و داوطلبان غیر حرفه‌ای و 4 ماشین آتش نشانی در مدت کوتاهی مقاومت در مقابل این آتش سوزی را از دست داد. در مدت زمان کوتاهی بیش از 750 مأمور آتش نشانی به کمک گارد ساحلی و نیروی دریایی از راه دریا و هلیکوپترهای آبپاش به مأموران کاتالینا پیوستند و با آوردن بولدوزرهای مخصوص و بیش از 46 ماشین آتش نشانی به خاموش کردن آتش پرداختند. بنابر گفته شهردار شهر آوالان آقای رابرت کندی، این ایستادگی در مقابل آتشی که در طول چند ساعت کوتاه هزاران هکتار را در خود فرو کشید، بالاخره در ساعتی پیش توانست بیش از 35% از این آتش سوزی را مهار کند و هرچند این آتش سوزی ها یک منزل مسکونی و چندین بنای تجارتی را از بین برد، اما تا پیش از رسیدن به بنای تاریخی آوالان در مرکز این شهر و محل رفت آمد جهانگردان و دیدار کنندگان مهار شد. واقعه آتش سوزی جزیره کاتالینا هرچند خطرات جانی به بار نیاورد، اما باعث شد تا هزاران توریست وحشت زده از میان دود و آتش تخلیه شوند و از راه گذرگاه‌های آبی به لانگ بیچ بازگردند. اما این واقعه که در آخر هفته جشن روز مادر در آمریکا اتفاق افتاد، باعث شد تا اماکن توریستی جزیره در نتیجه عدم حضور این جهانگردان دچار میلیون‌ها دلار زیان مالی شود.
فیروزه خطیبی: با وجود بالا رفتن قیمت طلا در هندوستان، از علاقه مردم این کشور به خرید این فلز گرانبها کاسته نشده است. هند با خرید بیش از 20% طلای جهان بزرگترین خریدار طلا محسوب می شود. پریانکای 24 ساله ماه آینده در جشن عروسیش از طرف پدر و مادرش چندین علنگو، گردنبند و گوشواره طلا دریافت خواهد کرد. ارزش جواهراتی که این عروس تنها از طرف پدر و مادر خود دریافت می‌کند حدود 5000 دلار است. مادر پریانکا می‌گوید از زمان تولد او برای چنین روزی پول پس انداز کرده است.
I knew that I had to give her these ornaments when she married, so I did what all my friends and sisters.
می‌دانستم که وقتی ازدواج می‌کند باید این جواهرات را به او بدهم. پس من هم همون کاری را کردم که دوستان و خواهرهایم انجام دادند. شروع به جمع‌آوری پول برای خرید این جواهرات کردم.
علاقه هندی‌ها به طلا افسانه‌ای است. میزان طلای اعضای یک خانواده نشانه‌ای از ثروت و موقعیت اجتماعی این خانواده است. طلا همچنین بخش اعظمی از هدایایی است که از طرف پدر و مادر و یا خانواده شوهر به یک دختر هندی داده می شود. به همین دلیل حتی افزایش 50% قیمت طلا در 2 سال اخیر تأثیری بر خرید و فروش این فلز گرانبها در هند نداشته است. تخمین زده می شود حدود 2/3 خرید و فروش طلا در هند در ارتباط با هدایای عروسی است. هر ساله بیش از 10 میلیون مراسم عروسی در هندوستان برگزار می شود. جواهر فروشی ها مانند گولد سوک که در یک محله بالای شهر در دهلی پایتخت واقع شده است، همیشه پر از مشتری اند.
قیمت ها اصلا بر روی خرید و فروش طلا تأثیری نگذاشته است. قیمت ها هرچی که باشد مردم طلا می خرند.
هر ساله بیش از 80 تن طلا در هند خرید و فروش می شود و اقتصاد روبه رشد این کشور نیز به خرید این کالا کمک کرده است. اما خرید و فروش طلا تنها در مناطق مرفه شهری دیده نمی شود. 2/3 خرید و فروش طلا در نقاط روستایی این کشور است. نقاطی که مردم آنجا به خدمات بانکی و یا روش های دیگر سرمایه گذاری اعتمادی ندارند. تخمین زده می شود در حال حاضر خانواده های هندی 15,000 تن طلا در اختیار دارند که 40 برابر ذخیره طلا در بانک مرکزی این کشور است.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی کوتاه داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. به گفته پلیس پاکستان، زد و خورد میان حامیان و مخالفان قاضی افتخار چودری، رئیس برکنار شده دیوان عالی این کشور در کراچی، دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس ترکیه در یک انفجار در بازارچه‌ای در شهر ازمیر در غرب این کشور دست کم 13 نفر زخمی شدند که حال 2 از آنها وخیم است. روز شنبه دولت یمن سفرهای خود را از ایران و لیبی فرا خواند تا با آنان در زمینه آنچه حمایت ایران و لیبی از شورشیان این کشور می‌داند گفتگو کند. آقای چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با پادشاه عربستان سعودی درباره سیاست آمریکا در عراق و نگرانی‌های عربستان در این زمینه گفتگو خواهد کرد. رهبران روسیه، ترکمنستان و قزاقستان روز شنبه به توافق رسیدند خط لوله جدیدی را در امتداد دریای خزر به منظور انتقال گاز طبیعی احداث کنند. و روز شنبه یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور خدمات بشردوستانه وارد سومالی شد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را